خنیاگران. برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما که برای بعد از ظهر اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خنیاگران در کنار شما هستیم. این 21مین برنامه ماست. خنیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. دوم مرداد ماه سال 1369، زمان بدرود و کوچه یکی از بزرگترین نوازندگان و موزیسین‌های ایرانی است، استاد مرتضی نیدا بود. ایشان نوازنده تار و ردیفدان بودند و به همین مناسبت برنامه امروز خنیاگران رو به روش و منش موسیقایی استاد مرتضی نیدا بود اختصاص دادیم. در ابتدا زندگی نامه استاد مرتضی نیداوود رو در بیان سرکار خانم فریبا فصیحی خواهیم شنید.
مرتضی نیداوود در سال 1279 و به روایتی دیگر 1280 خورشیدی در تهران و در خانواده اهل موسیقی زاده شد. پدرش بالا خان با تار و تنبک آشنایی داشت. مرتضی ابتدا در مدرسه به تحصیل دروس همگانی پرداخت، ولی 10-11 ساله بود که پدر با دریافت ذوق و علاقه به موسیقی در فرزند، او را به رمضان ذوالفقاری از شاگردان آقا حسین قلی و سپس به خود آقا حسین قلی سپرد. مرتضی خان 2.5 سال نزد آقا حسین قلی و 3 سال نزد برجسته ترین شاگرد او در ویش خان ردیف موسیقی سنتی و شیوه تار نوازی را آموخت و آنچنان پیش رفت کرد که در کلاس در ویش خان توانست تبرزین طلایی، یعنی نشانی را که به شاگردان ممتاز داده می شد، به دست آورد. مرتضی خان هنوز 20 سالی نداشت که خود کلاسی برای آموزش تار و ردیف موسیقی بنیاد کرد. کلاسی که پس از مرگ نابهنگام درویش خان توانست ادامه آموزش شاگردان او را نیز بر عهده بگیرد. از معروفترین تصنیف هایی که نیداوود ساخته، تصنیف مرغ سحر است که روی شعری از مرحوم بهار ساخته شده است. نیداوود از سال 1319، سال بنیاد رادیو ایران، به این سازمان پیوست و در برنامه‌های مختلف موسیقی آن به همکاری و همنوازی با هنرمندان برجسته‌ای چون رضا محجوبی، علی اکبر شهنازی، حبیب سمائی، ابوالحسن سبا و موسی معروفی پرداخت. او طی 15 سال همکاری تنگاتنگ با رادیو برای خوانندگان معروفی چون ادیب خانساری، جواد بدیع‌زاده و غلام حسین بنان تصنیف ساخته یا پا به پای آوازشان تار نواخته است. مرتضی نیداوود در سال 1348 کار مهم دیگری را به انجام رسانیده و آن نواختن و ضبط نزدیک به 300 گوش از مجموعه ردیف موسیقی سنتی ایران است که البته به دلایل ناروشن هنوز انتشار نیافته است. از میان آفریده‌های او علاوه بر مرغ سحر میتوان از تصنیف‌هایی چون شاه من، ماه من، مرغ حق و آتش دل و نیز پیش درآمد اصفهان یاد کرد که هنوز جاذبه خود را حفظ کرده است. گفتنی است که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرتضی حنانه این پیش درآمد او را به شیوهی نو برای ارکستر بزرگ تنظیم کرد و از آن به عنوان موسیقی تیتراژ سریال هزار دستان ساخته علی حاتمی استفاده کرد. مرتضی نیداوود پس از کنارگیری از رادیو سالها در خیابان فردوسی تهران مغازه الکتریکی داشت و در سال 1358 به آمریکا مهاجرت کرد. وی در 2 مرداد سال 1369 در سن 90 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
به مرتضی نیداوود هستم و در تهران متولد شدم. عرض کنم که بودم در سن در حدود 6 سال پدر من یک وضعیتی پیش آمد که دید من خیلی استعداد غیر عادی دارم روی موسیقی. بنده را با سن خیلی بچگی 6 ساله بنده رو بردن خدمت مرحوم آرسقولی. اونجا چندین سال مشق کردم تا دوره های مرحوم آرسقولی رو تمام کردم. دوره هایی که تمام شد به پدرم گفتن که مرتضی رو ببر خدمت مرحوم درویش خان. چندین سالم اونجا بودم و مشق میکردم درویش خان و اونجا خیلی هم سنم کم بود و هم هوش و عجیبی روی موسیقی فقط داشتم. خیلی شاگرداش دوستم داشتم، همیشه با شوخی میکردن میگفتن من مشقمو بهتر یاد گرفتم یا تو مشق منو بهتر یاد گرفتی. میگفتم که من بهتر یاد گرفتم مشق شما رو. این مدت ها این سوال شاید ها میکردن و میرفتن، منم جوابی اینو میدادم و میرفتن شاید. یه روز درویش خان پرسید مرتضی این شاید ها چی به تو میگن، تو چی به اینا جواب میدی؟ گفتم میگم من بهتر یاد گرفتم در سما یا تو بهتر یاد گرفتی. گفتن که خب تو چی جواب میدی، من چیز نمیشه نمیفهمم خوب. گفتم بهشون میگم من بهتر یاد گرفتم. گفت به همه اینا میگی من بهتر یاد گرفتم؟ گفتم بله بابان من این طوره. این تمام شد. یه مدت گذشت، مرحوم درویش خان یه چیز تازه ای ساختن، اشتادن به من دفعه بودن بیا بزن ببینم چطور تو این مشکل همه رو بهتر یاد. نشستم زدم، خیلی تعجب کرد درشان. درشان از اون به بعد خیلی به بنده لطف داشتن، خیلی دوستم داشتن، خیلی برام وضعیتی احترامی چیز قائل بودن. و تا بعدها که محمود درشان یه قدری سنشون که زیاد شد یه قسمتی از کلاسشون رو به بنده واگذار کردن. این مدت هم چیز شد تا مرحوم درویش‌خان فوت کرد. آخ درویش‌خان پسر نداشت که نامش بد بمونه، 2 تا دختر داشت، یکشم همون وقتا فوت کرد. من رفتم وزارت فرهنگ تقاضای مدرسه کردم، به بنده اجازه دادن که مدرسه داشته باشم و رفتم خیابان فردوسی توی کوچه بختیاری ها، اون وقت میگفتن، حالا میگن که کوچه بانک، حالا هم هست اونجا. از کنم اونجا بودم، سالها اونجا مدرسه داشتم.
در برنامه خونیاگران، چنان که میدانید، در هر برنامه ما میزبان حضور کارشناس ارجمند برنامه‌مون هستیم، جناب آقای بردیا حسام. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران هستند و با ما در ارتباط با موضوعات گوناگون برنامه سخن میگن. در این برنامه هم کنار حضور خوب ایشان هستیم. درود بر شما آقای حسام و به برنامه خونیاگران بسیار خوش آمدید.
خیلی متشکر و ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. درباره استاد مرتضی نیدابود، یک نام بزرگ و کاملا گوش آشنا برای اهالی موسیقی و همطور مخاطبین عام موسیقی، از بابت جنس کارهای استاد نیدابود که با مردمان عادی روزگار همین کارها در عین فخامت خودشون ارتباط برقرار کردن، در مورد استاد نیدابود سخن بگید با شنوندگان خونیاگران.
این چت اشاره خوبی بود. چت کمتر چیزی به اندازه حالا چند تا تصنیفی که فکر میکنم همه کم و بیش یک بار شنیدن در ذهن ایرانی ها و حافظه موسیقاییشون باشه، ولی به نظرم اگر که این 5-6 اولی رو بخواییم بشماریم، احتمالا مثلا توش ای ایران هست، همونجور که مواقص حرم حتما هست
و تبدیل به تصنیف های در واقع ملی ما شدن. تو هر آینی و تو هر شاید واقعا کنسرتی مردم دوستانن که اینها رو بخونن، یعنی با اون ناخودآگاه جمعی مردم این آثار به نظر خیلی خوب ارتباط برقرار کرده.
بله، میگم بخشی از اون حافظه موسیقایی ما شده دیگه.
بله،
یه بخشی از اون رپرتواریه که دیگه به نظر نمیاد به این راحتی جدا بشه. توی دوره طولانی بوده و به نظر میاد که همینطوری هم هست. آقای نیدابود جنبه های مختلف و هر کدومشون جالبی دارن. به هر حال ایشون از نظر حالا خانواده و طبقه اجتماعی متعلق به گروهیه که شاید حفظ بخش قابل توجهی از موسیقی به هر سالهای سال مدیون اونها بوده و خب به هر حال شاگرد آقا حسین قلی بودن، شاگرد درویش خان بودن، یعنی هم آموزش های حالا کلاسیک رو دیدن و همین که با اون موسیقی مردم هم آشنان بنزه کافی و هر کدوم از اینها رو توی یه بخشی از کار ایشون میشه دید. اون جمله بندی های حالا فخیم و مفصل رو از آقا حسین قلی، اون مضراب های حالا محکم و شمرده شاید خیلی شبیه مثلا یحیای زرپنجه است اگر تو همون دوره بخوایم دنبال کسی بگردیم، اون فرم هایی که درویش خان حالا بالاخره به نوعی مبدعش شناخته میشه، هرچند که اولین نفر نیست واقعا درش، ایشون خیلی مفصل پیش در آمد و تصنیف و رنگ ساخته و خیلی از اینها به هر حال هنوز هم استفاده میشه. نمونه های خیلی معروفش حالا مثلا همین پیش در آمد اصفهانی که ما معمولا با عنوان اوورتور هزار دستان میشناسیمش با تنظیم مرتضی خان حنانه، همه اینا به نظرم یه آدمی رو بهمون نشون میده که دوره های مختلف میشه نگاهش کرد. در هر دوره‌ای از مبرزترین آدم‌ها بوده توی کار خودش، چه اون موقعی که توی ضبطای حالا دوره دوم در واقع تار زده کنار آدم‌های بزرگ و البته در ردیف آدم‌هایی که بنزی کافی آدم بزرگی بودن، مثل اکبر خان شهنازی، مثل ارسلان خان درگاهی، چه اون موقعی که مدرسه درست میکنه، مدرسه درویش رو راه میندازه با یه برنامه درسی نسبتاً مدون و ترتمیز و مرتبی، و حتی اون مصاحبه هایی هم که ازشون مونده در اواخر در مثلا دهه 40 و دهه 50 و نمونه های سازدنشون تو همون سن سال و حتی در 90 سالگیشون یه ضبط های مفصلی ازشون وجود داره و اینا همشون یه آدمی رو نشون میده که یه خط مشخص فکری داره، یه نوازنده تمام عیاری هست و البته آهنگساز هم برای خودش، منتها تو همون زمینه که ما میشستیم از موسیقی و سنتمون دیگه.
روی خط حامل. شما شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این دم ما میهمان بسیار بسیار عزیز و ارجمند و هنرمندی داریم و میزبان حضور صدای جناب آقای امین میرحمدی هستیم. ایشان نوازنده تار هستند، پژوهشگر و مؤلف کتابی در ارتباط با استاد مرتضی نیدابود. درود بر شما آقای میرحمدی و به خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه خونیاگران. امیدوارم که مطالبی که عرض میکنم مورد توجه علاقمندان برنامه‌تون قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما. آقای میرحمدی، میدونم که تحقیقات و پژوهش‌های ویژه‌ای رو در ارتباط با استاد مرتضی نیدابود انجام دادید. صرف نظر از تأثیر و تأثیرات موسیقی که بین شما و ایشان بوده، میخوام ببینم که آیا این توجه ویژه به ایشان دقیقاً در کجا ریشه داره، در چه زاویه است؟
عرض که من خوب ابتدا از لحاظ ذوق و سلیقه تحت تاثیر نوازندگی استاد نیدابود قرار گرفتم. یادم اون موقع ها مجموعه‌ای به نام 100 سال تار در اومده بود که تکه های برجسته ای از اساتید موسیقی رو کنار هم گذاشته بود و من خیلی نوجوان بودم موقعی که این مجموعه رو گرفتم. موقعی که نوبت به ساز استاد نیدابود رسید، یادم میاد با همون سن کمم از جام نمیتونستم بلند بشم و تا آخر این زمان رو صرف کردم تا نوازندگیشون رو بشنوم و این ابتدا اون علاقه ای رو که از نظر زیبایی شناسی بین من و سازیشون به وجود آمده بود از این طریق بود. اما بعدها که به مرور توجه هم جلب شد و آثار ایشون رو بررسی کردم، مهمترین ویژگی که در استاد نیدابود دیدم این بود که ایشون ضمن حفظ اصالت موسیقی و هویت موسیقی، آن هم به شکل تمام عیار، توانسته بودن که آثار مردمی و فراگیری رو خلق کنن.
بله.
یعنی بعد اصالت و بعد تأثیرگذاری و در واقع پاپیولاریتی هر دو در ایشون جمع شده بود.
که جمع شدنش کار ساده‌ای هم نیست اتفاقا.
واقعا کار ساده‌ای نیست. یعنی من بعد این همه مدت که آثارشون رو آنالیز کردم و بررسی کردم، ببینید اگر شما بخواید اصیل باشین ممکنه. یه سری مواردی که هست که در هر چارچوب موسیقی میتونید رعایت بکنید تا اصالت حفظ کنید. از اون جهت اگر بخواید مردمی باشین، متر و معیار مردم رو میشه شناخت و به سمت اون حرکت کرد. ولی دوتای اینا رو جمع کردن و در واقع اشتراکاتشون رو حفظ کردن واقعا کار سختیه. این بود که من علاقمند شدم به آثار ایشون و پیگیری کردم تا بیشتر و بیشتر بتونم به جواب این سوال و مسیری که ایشون در اون قدم گذاشتن نزدیک بشم.
در نوع منش خودتونم تأثیرگذار بوده این نگاه به والای استاد نیدابود؟
ببینید آقای نیدابود، اتفاقا من چون خب دیدگاه پژوهشی داشتم تو این کتاب، نمیخواستم به شکل مرسوم کتاب‌های در واقع مربوط به اساتید یا یه بحث اخلاقی بذارم و طبق معمول تعارفات اخلاقی، ولی آقای نیدابود انقدر از نظر اخلاقی ویژه بودن که من از هر مسیری میرفتم به این حسن خلق ایشون برخورد میکردم. برای همین نشد که من بگذرم از این موضوع و در کتاب جویبار و جوشنده هم یک بخشی رو به ویژگی‌های اخلاقی ایشون اختصاص دادم و به اون پرداختم و خودم هم خیلی تأثیر گرفتم. یعنی این چند سالی که من مداوم پشت سر هم مصاحبه‌هاشون رو گوش می‌دادم یا تو مطبوعات می‌خوندم، برخوردشون رو با کسایی که مصاحبه می‌کردن می‌دیدم، حقیقتاً لذت بردم و آموختم ازشون.
بسیار خوب. حالا بازگردیم به ماجرای کتاب جویبار جوشنده که فکر می‌کنم نامش به واقع استعاره مصرحی از خود استاد هست، درست میگم؟
بله. ببینید من این دو تا واژه رو، من خیلی رو اسم کتاب فکر کردم که چگونه باشه و به این نتیجه رسیدم که اگر بخوام در چند کلمه استاد نیدابود رو توصیف کنم، چاره‌ای جز این ندارم که به تشبیهاتی ادبی رو بیارم تا به واژگانی که تعبیر مستقیم دارن. ببینید جویبار بودنش در واقع حاکی از جاری بودن استاد نیدابوده که ایشون از سن در واقع 11 سالگی 12 سالگی آموزش ساز تار رو شروع کردن و تا سال 90 چند سالگی ساز می‌زدن و تا اون آخرین مصاحبه هایی که دارن میگن اگر ساز رو از دست من بگیرن من یه روزم زنده نخواهم. این واقعا واسه نسل ما چراغ راهه که هفته یه بار خسته میشیم هی فکر میکنیم که دیگه راه تمومه و باید برگردیم. این جاری بودنه. جوشنده بودنم از دو منظر من انتخاب کردم. یکی اینکه ایشون صاحب خلاقیت بودن، یعنی جوشش داشتن از درون، نمی اومدن مطالبی رو که از درویش خان یا آقا حسین قلی یاد گرفتن عیناً روایت کنن، که امروزه متاسفانه جوشندگی در موسیقی ایرانی نیست. و از طرفی باز جوشندن از نظر شیوه نوازندگی و اون مضراب های مستحکم و متوالی. برای همین من تعبیر جویبار و جوشنده رو نزدیک دیدم تا بتونم در حد اقل کلمات ویژگی ایشونو در موسیقی تفسیر کنم.
بسیار هم عالی. آقای امین میرحمدی عزیز، کمی در مورد ساختار کتاب جویبار جوشنده برای شنوندگان ما توضیح میفرمایید؟ از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟
بله، ببینید کتاب چند بخش داره. بخش اول بیوگرافی تحلیلی استاد نیداوود. تحلیلی از این جهت میگم که منابع معمولاً در ارتباط با استاد نیداوود یک کمی در واقع سماعی و شفاهیه، برای همین تطبیق دادن اینها از روز تولد تا زادروزشون تا زمانی که از دنیا رفتن، تحصیلاتی که کردن، همه اینها در واقع بر شفاهیات مبتنیه. کاری که من کردم پیش‌برداری جامعی کردم و اینها رو با هم دیگه تطبیق دادم تا بتونم در واقع به اون حقیقت اصلی برسم. یه بیوگرافی تحلیلی ارائه دادم. بخش دوم دیسکوگرافی یا اثرشناسی استاد نیداوده، چون اینها همگی پراکنده است که ایشون تو چه صفحاتی ساز دادن، چه قطعاتی ازشون به جا مونده. اینو من خیلی بیشتر زمان این پژوهش صرف این بخش شد که تمام و کمال از روی منابع متعدد گفتم که ایشون چه آثاری رو در واقع ضبط کردن و در دسترس عموم قرار گرفته. بخش بعدی تحلیل دیسکوگرافی، یعنی حالا که به آثار ایشون دست پیدا کردیم بیایم بگیم چه تعدادش با چه خواننده هایی بوده، چه مقدار تک نوازی بوده، چه مقدار همراه ساز ویولون برادرشون بوده، چه دستگاه‌هایی رو بیشتر بهش پرداختن، چه مقدار به تصنیف‌ها پرداختن، و در واقع از این چهارچوب بتونیم به یه نحوی ویژگی‌های علاقمندی‌های ایشون رو پیدا کنیم. بخش آخر کتاب نوت‌نگاری بخشی از آثار و آنالیز و تحلیل اونه. یعنی ما اومدیم آثار اینو به چند دسته تقسیم کردیم و این آثار و شاخص‌هاشون رو از طریق خط نوت با دقتی که مناسب ساز تار ستار باشه نوشتیم و دوباره اونها رو هم مثلا رنگ ها رو با هم دیگه تحلیل کردیم، چهار مضراب ها رو با هم دیگه تحلیل کردیم، ویژگی های فنی، جمله بندی و ارتباطی که با ردیف داره همینطور ذکر شده، ساز و آواز ها و ویژگی جواب آواز های ایشون در اونجا ذکر شده و دو تا هم سولو یا تک نوازی ازشون هست در دستگاه مغول و آواز بیات اصفهان که در اونجا به شیوه نوازندگی مضراب زدن و انگوش گذاری ایشون به تفصیل پرداخته شد.
بسیار هم عالی. جویبار جوشنده الان منتشر شده کاملا و وارد بازار شده؟
بله، آماده است و منتشر شده و در دسترس عموم قرار داره به همراه یک فیلم مستند، چون من این کتابو که کار میکردم به اسناد زیادی برخورد کردم که حیف بود دیگه نمیشد فیلم بله. مصاحبه صوتی و اینها رو از اون در بیاریم. یک فیلم مستند یک ساعت و نیمه که استاد طلایی هم در اون در این ارتباط سخن گفتن و مطالب ارزشمندی ارائه دادن و در واقع مجموعه آثار صوتی این کتاب به شکل دیجیتالی به همراه کتاب در دسترس علاقمندان قرار گرفت.
چقدر خوب، یعنی برنامه یک سی دی همراه کتاب هست؟
بله، یه کدی هست. ببینید ما این سی دی رو در واقع دیگه خواستیم حذف بکنیم به خاطر دیگه اینکه یک کمی دور شده از ابزار دیجیتالی. یک کدی هست روی کتاب که این با موبایل اگر اسکن بکنن،
کد QR رو گذاشتید،
میتونن کاملا به لینک صفحه کتاب و بقیه هم میتونن، یعنی حتی اونایی که کتابم خریداری نکردن از طریق سایت هنر موسیقی میتونن به آثاری که هست و فیلم دسترسی پیدا کنن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای امین میرحمدی عزیز و ارجمند، متشکرم که در این گفتگو حاضر شدید. امیدوارم که در یکی از برنامه‌های خنیاگران رو در رو با هم گفتگو کنیم.
سپاسگزارم از شما و برنامه خوبتون، باعث افتخار بنده است که بتونم شرکت کنم.
شاد و تندرست باشید و بدرود. خدا نگهدار. شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، سپاسگزاریم که این دقایق رو پر نغمه و نوا با ما و رادیو فرهنگ سپری میکنید. در این بخش قرار هست که یکی از آثار استاد مرتضی نیداوود رو تقدیم شما کنیم، اما پیش از اون درباره ویژگی های این اثر با کارشناس برنامه آقای بردیا حسام سخن خواهیم گفت.
صرفا به مناسبت خاطره انگیزی و نه به عنوان یکی از درخشان در این آثار مرتضی خان نیداوود، این چیزی که میشنویم یه اجرایی از مرغ سحره که ایشون در پیری در واقع اجرا کردن و نکته جالبش اینه که بعد از هر جمله در واقع یه برگردونی هم داره، یه جوابی هم داره به اون جمله، هم از نظر پرداخت ملودی به نظرم قابل توجهه، اینکه خودشون چی تو ذهنشون بوده در این مورد، به نظرم جالب توجهه. و همین که توی این سن اون شفافیت مضراب ها و جمله بندی ها و خلاقیت در اون جمله های جواب به نظرم ارزش توجه
در حوالی 90 سالگی بودم فکر کنم اینقدر تر زدم درست میگم.
این اجرای خاص رو خیلی نمیدونم دقیقاً در چه سنی، نه به نظرم سنشون کمتره ولی دقیق نمیدونم که سنشون چقدر.
بسیار خوب، سپاسگزاریم از شما آقای حسام و منتظریم که در برنامه‌های بعد هم با شما همچنان گفتگو کنیم و بریم به گوش جان این قطعه زیبا و پرخاطره رو گوش کنیم. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، بسیار متشکریم که در این برنامه هم همراه ما بودید. برنامه‌ای که با نشان روشن روش و منش موسیقایی استاد مرتضی نیدابود تقدیم شما شد. تا روزی دیگر و خونیاگرانی دیگر با شما بدرود خواهم گفت. شاد و تندرست و پر نغمه و نوا باشید و بدرود.
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می کند. کیمیا، هر یک شنبه رأس ساعت 21 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. کیمیا در جستجوی معنای زندگی است. همراه با دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه در دانشگاه تهران. کیمیا را از ما بخواهید.